خب با توجه به اینکه مهمترین اثری که از مرحوم آیت الله مروارید چاپ شده و در دسترس ما هست، کتاب با ارزش تنبیهات حول المبدا و المعاد هست و در واقع محور مباحثی که اساتید قرار ارائه بدن مطالبی است که در این کتاب مطرح شده، به نظر رسید که مناسب است پیرامون این کتاب عزیزان اطلاعاتی داشته باشند. از جناب استاد طارمی درخواست شد که در معرفی این کتاب مطالبی رو بفرمایند، لذا چند دقیقه‌ای که خدمتتون هستیم بعد از فرمایشات جناب دکتر سبحانی صحبت‌های حاجی طارمی است که از در قم هستند و این کلیپ رو پر کردند، عزیزان استفاده میکنن، بعدم از محضر اساتید محترم انشاءالله استفاده خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنا به پیشنهاد برخی از دوستان، بنده چند دقیقه در معرفی کتاب بسیار ارزشمند تنبیهات حول المبدا و المعاد مرحوم آیت الله مروارید عرایزی رو تقدیم میکنم. مرحوم آیت الله مروارید از اصحاب برجسته درس مرحوم میرزا مهدی غربی اصفهانی بودند و با توجه به پیشینه تحصیلی فلسفی که در حوزه مشهد داشتند، در مقام تبیین نظام معرفتی که مرحوم غربی ارائه کرده بودند، توفیقات خیلی ارزشمندی را کسب کردند. به سرعت عرض می کنم کتاب تنبیهات حول المبدا و المعاد با یک نقطه عظیمتی که در مقوله معارف بسیار مهمه آغاز میشه و اون بحث عقل و علمه. در نظام معارفی که مرحوم اصفهانی بنیانگذاری کردند، همچنان که در نگرش های دینی ما عقل به مثابه یک موهبت بزرگ الهی که جوهرش علمه حرف اول رو میزنه، یک حقیقت مجردی است که به انسان داده میشود و در پرتو اون انسان حقایق رو مییابد، برخلاف نظر نگاه های فلسفی که نفس را حقیقت مجرد انسانی می دونن. در این نگاه با توجه به ادله که آوردن، نفس رو مجرد نمی دونن، یک ماده لطیفی. حالا بعد معلوم بشه که وقتی ماده میگن ما متوجه این ماده کثیف، آنچه که ما بهش ماده امروز میگیم نشیم. اما عقل یک حقیقت نورانی و مجرده که به انسان داده می شود. این اون نقطه آغاز بسیار ارزشمندی است که مرحوم مروارید از اینجا شروع کردن. بعد در همین جا تفاوت نظر نگاه معرفتی رو، نگاه معارفی رو، با آنچه که علمای اخباری ما در باره عقل میگن بیان کردن، چون اونها از حجیت عقل منهای قول معصوم رو نفی میکنن که حالا مباحثش در کتاب های اصولی آمده، و چون خیلی ها فکر میکنند که مقوله مجموعه مباحث معارفی مرحوم غربی اصفهانی از مقوله نگاه اخباریست، این توجه باید خیلی بهش تأکید بشه که توجه ایشون به این دست دادهای عظیمی است که در احادیث آمده نه اخباری بودن، معنایی که در کتابهای علمای اخباری هستش. در هر صورت مرحوم آقای مروارید از فهم از این عقل و علم صحبت میکنن و اینکه این عقل و علم هم در به برکت تعلیم الهی شکوفاش میشه و این شکوفایی منشأ کشف بسیار حقایق میشه. در اینجا چون گفتم که از عدم تبدیل اخلاق میکنن اون قول مرحوم علامه مجلسی را که میفرماید که ما یقین نداریم که بشنیم اگر کسی قائل به تجرد نفس بود و بگیم که با یکی از موازر رسای دینی ناسازگاره، اون قول را نقد میکنن، البته با همون ادب علمی خاص خودشون. این مسئله خیلی مهمه. بعد کتاب رو میارن جلو بر پایه معرفت نفس به اعتبار اون جمله حدیثی مشهور من عرف نفس فقط عرف ربه، این معرفت نفس را که یک کشف وجدانی است اون رو بیان میکنن که حاصل این کشف وجدانی عرض کنم که قائم به غیر بودن خود انسان است و اون غیر غیر انسان است و اون غیر به حقیقت شیعه شیعه. این کشف اول بسیار مهمه و در واقع ما رو به سمت معرفت رب میرسونه. این مسئله رو از اینجا درز میکنم که چون چطور تو این طراحی که با قلم بسیار روان و خیلی خوبی نوشته شده کار رو پیش بردن، بعد از همین جا در مقوله الهیات وارد میشن و نشون میدن که ما دو سنخ معرفت داریم، معرفت بالآیات داریم و معرفت از کنم که شهود وجدانی و معرفت فطری. معرفت فطری همون معرفتی است که ما در پیشینه این عالم به ما داده شده و ما اینجا به اون برگشت میکنیم. معرفت بالآیات اون است که از طریق عقل ما به سانه داشتن و به تعبیر ایشون یک ایمان و تصدیقی ما رو میاری و فرمان خیلی عزیز داره. اما خدمت شما عرض شود که با همراه با عجز از معرفت، اما معرفت فطری باز یابی اون معرفتی که در عالم عوالم پیشین داده شده این رو خیلی خوب بس میکنن. حالا نکته که علامت به یه مدیه بحث جمع بکنم چون فکر میکنم زمانم کوتاهه، این که با توجه به اشرافی که به مباحث فلسفی و عرفانی دارن تو این سیاق اینجا فعلا یه بحث خیلی گسترده و زیبایی از اون قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها رو بحث خیلی خوب میکنن، نقدهای اونو بیان میکنن. وزان این رو در عرفان که سبحان الذی اظهر الاشیاء یا خلق الاشیاء و هو عینها به همونه، این یکی بودنها رو خیلی خوب تبیین میکنن بس مبتنی بر آثار علمای فلسفه و عرفان از مرحوم ملا صدرا، ابن عربی و دیگر. و در همین از همینجا به یک مسئله اختلافی بسیار مهمی به نظر من مطرح میکنند که اگر ما قائل به اشتراک وجود بشیم چه اتفاقاتی میفته؟ اشتراک وجود چطور ما رو به مسئله وجود برسونیم؟ این اشتراک در مقام ایجابیه، در مقام سلب عدم که معلومه که خب ما یک تبیه رو وجود میکنیم، اما در مقام اینکه ما ممکنات وجودی را که خدا بمون داده از طرف وجود خدا بدونیم که اون قاعده بسیار حقیقه همین مشکل وجود داره، اونها رو خیلی خوب شرح دادن و خواندنیست، واقعا خواندنی کتاب بسیار کتاب ارزشمندیست و به خصوص این بحث تطبیقیش از محاسن کتابه و پیدا کردن شواهد و ادله‌ای که در دل آیات قرآن و در احادیث وجود داره اینها بیان میکنن. یک باب گسترده‌ای هم در بحث معرفت فطری دارم که از اون بحث‌های خیلی گسترده و عالی است و اون که این بحث معرفت فطری و عرض کنم که مبتنی است بر اون معرفت‌هایی که در عالم پیشین آمده، از اون چه فرقی داره مثلا با نظریه شهود عرفانی و اینها، اینا رو به خوبی بیان کردن ایشون. و برای حل مسئله معاد هم از یک الگوی خاصی که اون کنه این عالم چیست استفاده کردن و جسمان بودن معاد رو پیش کشیدن دو عالم برزخ و بحث تینت علیین و سجین و معانی تفویض، مشیت، امر بین امر، همه اینها به واسطه در این کتاب کم حجم به لحاظ تعداد محتوایی که داره و خوشخوان و پرنکته پیدا میشه. و من خیلی دلم میخواست بیشتر از این درباره کتاب گفتگو کنم، اما متاسفانه فرصتی بیش از این نیست. فقط یک نکته رو که حتما باید بگیم اینه که اون معرفت فطری که تجلی خداست، اون معرفت در این عالم گاهی اون منهای آیات و اینها گاهی خدا از طریق بلایا، شدائد و امثال اینها انسان رو متوجه اون حقیق معرفت میکنه، گاهی هم به خواست من این تجلی میکنه. شواهد این رو هم در این مجلس بیان کردن. به نظرم میاد که ما باید حتما توصیه کنیم به عزیزانی که میخوان الهیات دینی را برا بگیرن، این کتاب رو با توجه به اون مواضع نقد و بحث تطبیقیش حتما مطالعه کنن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد.